گردیدگان جشنواره روستای همه می آمدن در این روستا، در روستای کردر. مردم همون منطقه خانه های خودشون رو خالی می کردن، در اختیار گروه های سرود روستایی قرار می دادن. آیین هایی که اونجا برگزار می شد دقیقا ناظر به آیین های محلی همون منطقه بود. حتی ما تلاشمون بود که هدایایی که می خواهیم به این عزیزان بدیم باز از تولیدات خود مجموعه روستایی باشه. بعد جشنواره های روستایی دیگری هم داریم که حتما آقای سعادتی اشاره خواهند کرد، با توجه به اقتضاعات اون منطقه. طبیعی اقتضاعات جنوب کشور با اقتضاعات شمال کشور متفاوته. به خاطر همین بود که اگر اشتباه نکنم جناب آقای سعادتی شاید 6-7 سال قبل بود که جشنواره‌های روستایی برگزار کردن با همین نگاهی که از تالی فرمودید منطقه‌ای. چرا؟ چون هر منطقه اقتضاعات خاص خودشو داره. عزیزان ترک زبان ما خب اون منطقه اقتضاعات خاص خودشو داره، عزیزانی که عرض کنم در جنوب شرق کشور هستن اقتضاعات خاص خودش. این یک نکته. نکته بعدی هم تلاش کردیم برنامه هایی که برگزار میکنیم سلایق مختلف درش نقش داشته باشن.
خیلی مهمه.
ما در ایام مثلا 17 ربیع که ایام ولادت پیامبر اعظم صلوات الله و سلام علیه هست کنگره داشتیم تحت عنوان کنگره پیامبر اعظم. بله. در کرمان هم برگزار میشد. جالبه بدانید که از ادیان مختلف و عزیزان اهل تسنن حضور جدی داشتن در کنار برادران شیعه. بعد در همین استان هرمزگان ما به نام امام سجاد علیه السلام برنامه داریم که هر ساله برادران اهل سنت در کنار شیعیان اصلا تبدیل به یک جریان شده. خب حالا در مورد توجه به سلایق مختلف دیگه آقای سعادتی حتما توضیح میدن. اشاره فرمودن سه شبستان در ذیلش 12 رواق. میتونیم ادعا کنیم که هیچ فعالیتی نیست که در بگیم مثلا در این رواقا دیده نشده باشد. چرا؟ در جهت همون انسجام بخشی که ایشون فرمودن. حالا جشنواره های بومی و محلی بر اساس اقتضاعات خاص خود هر منطقه طبیعتاً وجود داره که فکر میکنم
میدونی چرا این پرسش رو مطرح کردم جناب طاهریان؟ بحث سر اینه که همونجوری که باز آقای سعادتی هم فرمودن امروز مخاطب جوانان و جوان ما به دلایل مختلف نسل امروز سخت زائقه شده، برای همین به همون میزان هم بسیار بسیار زبان یا رویکرد و نگاه انتقادیش عمیق‌تر هستش. بحث اینه که این فعالان، این عزیزان در کانال فرهنگی مدنی مساجد نقد پذیرم هستن یا حقنگر است سیاست‌هاشون برای اینکه آقا ذیل این رفتار فقط باید باشه، چون به هر حال مسجد با یک تعریف خودش اون چارچوب، اون قداست، اون حرمت خودش رو داره. و برخی ببینید من اینو خیلی صادقانه و سریع عرض می‌کنم، 22 سال هستش که در عرصه خبر هستم، در حوزه فرهنگ و هنر دارم تلاش می‌کنم. جناب سعادتی اشاره کرده که بسیاری از بزرگان اشارت رو داشتن که نخستین تجربیاتشون رو از تجربیات تئاتری یا سینمایی خودشون از بدنه کانون‌های از بدنه مسجد داشتن، ولی هنوز هم حتی در هزاره جدید قرن 21 سال 1399 وقتی که با برخی از افراد در بعضی از نقاط کشورمون صحبت میشه که آقا ما میخوایم فلان کار رو در مسجد بکنیم، سرود رو اجرا کنیم، نمایشی رو اجرا کنیم، فیلمی رو، میگن که آقا این چه کاریه، مثلا حرمت داره فلان، اینها بحثن این شکل از فرهنگ سازی است منظورمه.
بله قطعا ما موظفیم به موازات احکامی که مترتب بر مسجد هست رعایت
کنه،
اقتضاعات خاص خودشه، اما از طرفی نمیتونم نسبت به نیازهای نسل جوان و نوجوان بیتوجه باشم. تمام تلاش ستاد کانونهای مساجد در این سالها این بوده که به گونه‌ای کاملا دقیق، به گونه‌ای که نه خدای نکرده بر احکامی که بر مسجد مترتبه ما خلل ایجاد کنیم یا کوتاهی انجام بدیم. جالبه بدونید ما یک دوره آموزشی داشتیم برای سرود در قم برگزار شد. یکی از سرفصل‌های به عبارتی اون جلسات آموزشی احکام مسجد و احکام موسیقی بود برای عزیزان سرودی. جناب فلاح‌زاده تشریف آوردن، این بحث رو برای عزیزانمون عرضه کردن به قدری دقیق که بچه ها احساس کردم نه تنها اولا ابهاماتشون خیلی برطرف شد، دوما مدلی که می توانند سرود رو در مسجد اجرا کنند، چون ما بالاخره خوبی کار ما اینه که عموما مساجدمون کنارش یک حسینیه داره،
کاملا
یک فضاهای اختصاصی کانون داره که اونجا دیگه بعضی از احکامی که بر مسجد مترتبه اونجا نیست. عموم تمنا ضمن این که باز میگم اینا جناب سعادتی باید بفرماین، رفتیم به سمتی که سرودهای بچه ها تولید میکنن که اصلا از آلات موسیقی استفاده نمیشه،
بحبا.
یا بحث نمایش یا موارد این چنینی. حالا انشالله بریم
حتما برای رفت و برگشتی هم داشته باشیم و در ادامه بحث و برنامه گفتگوی فرهنگی به هیچ تردیدی با محوریت فعالیت های کانون فرهنگی هنری و مساجد در خدمت هر دو عزیز عالی مقام خواهیم بود. گفتگوی فرهنگی ادامه داره. بیست و 37:07 زنده و مستقیم از آنتن شبکه رادیویی فرهنگ صدای اندیشه ها با برنامه گفتگوی فرهنگی با شما نازنینان همراه هستیم. بار دیگه از طرف خودم و تمامی همکارانم عرض تبریک و شادباش دارم. قرار گرفتن در آستانه مبعث رسول مهربانی ها پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلوات الله علیه. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام جنابان مرتضی طاهریان معاون ساماندهی شبکه سازی کانون فرهنگی هنری مساجد کشور و سعید سعادتی معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مساجد کشور. خب جناب سعادتی در راستای صحبت ها و فرمایشات جناب طاهریان اگر که نکته ای از حتما بفرمایید. در همین فاصله موسیقی هم دو نکته رو ایشون اشاره داشتن، یکی بهتره بگم دو رویکردی که به شکل اختصاصی و انحصاری مربوط به فعالیت شما و همکارانتون در کانون فرهنگی هنری مساجد کشور است که سال گذشته پایتخت فهما و امسال هم ایران قوی بود. توضیح هم درباره این بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بله من در خصوص اون بحث قبلی هم که هم شما هم جناب آقای طاهریان بهش اشاره فرمودن، بحث اختزاعات و مخصوصاً اختزاعات بومی با توجه به اون تنوع قومیت ها و مسائلی که فرمود و خرد فرهنگ ها، ما در ستاد عالی حتی دوستان ما به این فکر بودند که شاید در خود همین تهران یه محله با ما یه محله فرق میکنه، یا در خود یک شهرستانی دوباره این محلش با اون محلش فرق میکنه، و در سند تحول ستاد عالی اختزاعات محلی در کنار اختزاعات جغرافیایی اختزاعات خود محلی هم به رسمیت شناخته شده. به همین دلیل ما یه سامانه رو داریم به عنوان سامانه صحاب، یعنی سامانه حمایت از طرح‌های بومی.
بله.
تو این سامانه صحاب خود نوجوان‌ها، خود جوان‌ها و خود اهالی مسجد میتونن بشینن بر اساس مسائل محله خودشون برای کانون خودشون یه نقشه به اصطلاح برنامه‌ریزی داشته باشن، یه طرحی در اندازن. حالا این طرحشون احتمالاً به عنوان یک ایده مطرح بشه که این ایده ارسال میشه به این سامانه.
بله.
و ارزیابی میشه، ایده های برتر رو ما هم کمک میکنیم که عملیاتی بشه، یه موقع شاید به شکل یه طرحی انجام بشه. خودشون به این رسیدن که این طرح ما میخوایم در این محله انجام بدیم و اگه کارشناسان ما تشخیص بدن ما هم یک مشارکتی در اون طرح میکنیم و جالب این سامانه گزارشش هم دریافت میکنه و یک ارزیابی هم انجام میده و یه امتیازی هم بر این طرح ها لحاظ میشه و ما میتونیم مثلا سالانه بگیم که آقا این 40 ایده برتر مساجد اینا هستن، بقیه مساجد شما میتونید از این ایده های خوب محلات دیگه هم بهره ببرید.
بله.
از طرحشون.
بله. بله.
اینم به نظر من میتونه در نوع خودش قابل توجه باشه که شاعر فرمود که می نشینم روبرویت می شوم من خاک کویت. این که ما خودمون رو بذاریم جای اون اهالی محله، جای اون جوان محله و فکر کنیم و حتی اجازه بدیم اونا فکر کنند. و مقام معظم رهبری هم تو بحث مردمی کردم فرمودن که فکر مردم، بعد توان مردم و پول مردم. ما نمیشه که از پول مردم استفاده کنیم ولی از فکر و توان مردم استفاده نکنیم. بس خودشون معنی باشه. به همین دلیل این بحث پایتخت فهما که جناب آقای طاهریان هم اشاره فرمودن، یک زیستبومی طراحی شده در کانونهای فرهنگی هنری مساجد به عنوان زیستبوم بچه های مسجد که با نشان فهما، فهما هم یعنی فرهنگ و هنر مساجد ایران،
بح بح بح
یک خلاصه نام نشانیه برای بچه های مسجد ثبت شده. و اینه که تو این زیستبوم هر کسی هر استعدادی در این رواقها و شبستانها، بله، که در حوزه رسانه، کتاب، از به محصد بحثایی که عرض کردم مثل سرود، نمایش، فیلم، خود حوزه پژوهش، بحثای دانشی، بحثای کارآفرینی، حتی کارآفرینی در حوزه فرهنگی هنری،
چقدر
ما در این بحث فقط کارآفرینی فرهنگ و هنر و اقتصاد و فرهنگ و هنر چقدر ظرفیت ها در کشور ما هست که هنوز بالقوه هست که مثلا در زمینه‌های مختلف میتونه این فعال بشه. تو این زمینه‌ها خودشون میان بر اساس اقتضای محله خودشون هم موضوعشون انتخاب میکنن، هم نوع فعالیتشون انتخاب میکنن. اگه موقع طرحی ایده به ذهنشون برسه اینم انجام میدن. و در این قالب همین بحث سامانه فهما ما یک رویدادی رو داریم به عنوان پایتخت فرهنگ و هنر مساجد ایران یا پایتخت فهما که همین سال گذشته بر اساس ارزیابی هایی که استان و قم انتخاب شد،
بله،
و بر اساس این کانون ها میان و هنرمندان کانونی، اعضای کانون در یک لایه، اعضای کانونی میان تو برنامه مشارکت میکنن.
درست.
مثلا یک مسابقه کتابخانیه، شاید از مسجد مثلا شما 20 نفر شرکت کنه،
بله،
از مسجد،
بله،
ما 35 نفر، و اینا در مسابقات بر اساس میزان شرکتشون و آزمون‌هایی که از اینا گرفته میشه، یعنی هم کمی
هم کیفی، درست،
یه امتیازی دریافت میکنن که هر کانونی رو ما 20,000 امتیاز در نظر گرفتیم. مثلا مسابقه کتابخانی ما 1,200 امتیازه،
درست،
بعد این امتیاز رو شما دریافت میکنید. مسجد شما یه گروه سرود هم داره، گروه سرود یه سرودی، یه اثر تولیدی داره، اونم یه 1,000 امتیاز در نظر گرفته. ولی مسجد ما سرود نمیتونه تولید کنه، ولی سرودهای تولید شده شما رو میبریم تو مساجد محله خودمون اجرا میکنیم،
بله، بله.
اونم یه امتیاز خاص خودشو داره. و در رشته های مختلف هم همینطور هست که در فعالیت های مختلف، و اینها باعث میشه که میرن تو این سامانه این رویدادهای خودشون رو ثبت و ضبط میکنن، هم اثرشون رو بارگذاری میکنن، هم به کد ملی و یه مباحث تخصصی هم داره که حالا ایتالیا هم تو بحث شبکه حتما اشاره بفرمایم بهتر ما هم استفاده میکنیم. بعد خود امام جماعت نظارت داره، مدیر کانون نظارت داره، و خود ما حالا آقای طاهریان در جریان که حدود 1,200 نفر ضابط داریم که اینا رو ارزیابی میدانی میکنن. این ضابطین از جنس خود کانون ها هستن، اون کانون هایی که تو این زمینه ها خودشون سرآمد بودن، یه تجربه دارن، اونا رو گذاشتیم ارزیاب. دوباره ارزیاب هم از بین خود این نسل، این خیلی مهمه. بعدم میاد تو لایه های استان، یه سری کارشناسان هم میاد که کشور دیگه اینجا ما اومدیم دو لایه کردیم، چه دیگه از افراد متخصص که ما همین هفته به اصطلاح همین به اصطلاح 17 و 18 اسفند عزیزان بزرگواری تشریف آوردن برای داوری این آثار،
بله،
مثل جناب آقای فرهاد قائمیان که در حوزه فیلم و خودشون داور جشنواره فجر هستن، ایشون، خانم شاه حسینی، انسیه شاه حسینی،
بله،
از فیلم
کارگردانای بسیار خوبی
هستن، جناب آقای دکتر امینی، جناب آقای عرفانپور که در رشته شعر و سرود،
بله،
جناب آقای حقی و جناب آقای کوروش زاده‌ای در رشته نمایش، و عزیزان دیگه، سرکار خانم بابل هوایجی از اساتید دانشگاه در حوزه کتاب، حدود تقریبا 19 نفر از این بزرگواران هر کدوم در رشته‌های خودش، که یکی در شبستان فرهنگ، یکی در شبستان هنر، یکی در شبستان نوآوری، اینها تشریف داشتن. مثلا مثل آقای دکتر مینایی در فضای مجازی، آقای دکتر اسدی که داوران برنامه میدون هستن در حوزه کارآفرینی، آقای ابوالحسنی، جناب آقای حیدری، همه این دوستان. بعد جالب بود که من خدمت شما عرض کنم، وقتی شما فرمودید اون دهه 70 خودتون بودید یا خاطرات دهه 60 من اینا رو میشنیدم، شگفت زده شده بودند که عجب، مگه میشه سودهایی به این شکل و به این زیبایی بچهای مسجد، اونم تو ایام کرونا، اونم تو خلاصه محدودیت های منابع فرهنگی ما بهشون واقعا شرمنده این عزیزان هستیم، یه کمترین کمک رو میتونیم به اینها انجام بدیم، این آثار تولید شده باشه. و جالب هم آثار رو میدیدن، بعضی ما ارتباط میگرفتن تصویری و تلفنی با اون عزیزمون صحبت میکردن، هم اونها احساس غرور و عزت میکردن که هنرمندی با یک بچه مسجدی تماسی داشته، ارتباطی داشته، هم خود این عزیزان از این جریان روحیه گرفتن. و این باعث و اولین بار بود امسال از دبیرخانه شورای معارف صدا سیما هم عزیزانی اومده بودن همزمان با داوران آثار رو می‌دیدند و این باعث شد که 50% سرودهای ما رو در سطح صدا سیما انتخاب کردن برای انتشار در مناسبت‌های مختلف، که واقعا من تشکر می‌کنم از این نگاه صدا سیما. صدا سیمای ما هم شما الان صریح مسئول رو فرمودید، بی خود باید بیاد سمت مردم، اگه نیاد سمت مردم شاید ما با یه چالش های جدی مخصوصا تو دهه آینده مواجه بشیم. این یک حرکت بسیار کامله. زیبایی بود، من خیلی پسندیدم و هنرمندانم پسندیدن و به ما گفتن که اگه یه موقع شما حالا از طریق صدا سیما فرصتی باشه، از طریق همه این عزیزان که اسپردم، این بزرگان خانم گفت حتما از این حرکت تشکر کنید که صدا سیما بیاد به کمک این نسل نو و تولیدات و اینها. و حدود 30 تا از مستندات انتخاب شد، خیلی عدد، حالا تو فضای مسجد که معمولا فضای خیلی حرفه‌ای نیست،
درست،
معمولا یه فضای آماتوره، ولی این آثار اینجوری درخشیدن امسال. و از دوستان یه خواهشی هم کردیم که همین پایتخت فهمای، یعنی دومین سال پایتخت که 1400 برگزار میشه، این هنرمندان هر کدوم به ما یه، حالا اخلاقا قول دادم، ما هم گفتیم در کنار شما هستیم، هر کدوم دو سه تا مسجد رو تحت پوشش قرار بدند.
به به به،
مثلا آقای قائمیان با تجربه که در حوزه فیلم داره بیاد در کنار 5 تا 6 تا گروه های فیلمسازی مسجد وایسته مشاوره بده،
بله،
نه اینکه مداخله کنه و جای اونها دو
متوجه فهم شدن،
بیاد دست اینها رو دستگیری کنه، اینا رو رشد بده آروم آروم. و ما اردوهامون هم انشالله بعد از این ایام کرونا، اردوهامون هم شد بررسی شد که اردوهای تولید محور باشه.
چقدر
ما سال گذشته قبل یعنی کرونا یه اردوی که سرود رو فرمودن جناب آقای طاهری، من اشاره کنم، ما مربیان سرود کشور رو دعوت کردیم، اساتیدم دعوت کردیم، روز اول آموزش های تئوری بود، روز دوم آموزش های تکنیک و مهارت بود،
بله،
روز سوم آقای عرفانپور در اردو شعرشو گفتن، سرودشو همونجا بسیار سرودشو خود ایشون گفتن،
بله،
آقای حقی با کمک آهنگسازای مسجدی آهنگشو همونجا ترسیم کردن و جالب تشخونم استعدادیابی شد، یکی از مربیاشو تشخون، گروه هم بود و ما هم که صدای خوبی ندادیم، ما هم خلاص قاطی خودشون کردن و یه سرودی تولید شد. و ما الان ببینیم خداش، الان تقریبا یک سال خورده ای از این ماجرا میگذرد، ولی همش من سرودی ها رو میبینم، میگن که یاد اون ایام واقعا همیشه ذکر خیر میکنن از اون ایام.
درسته، حالا انشالله این, ویروس هم میره
و بله میره، ما دوباره بیایم این نکته رو. و این بحثی که شما هم فرمودید من تو این بخش از آخرم باشه، اینا تبدیل بشه به سبک زندگی.
به به،
فرمایش حضرت آقام تو سبک زندگی، سبک زندگی ایرانی اسلامیه، حواسمون باشه ایرانی اسلامی.
بله،
بعضیامون یه طرف رو میگیریم، این خیلی اشتباهه، یا خدای نکرده بر اساس برداشتهای غلط خودمون این دوتا رو، بعضی موقع برداشتهای غلط یا سلاقه کز، در برابر هم قرار میدن. ما آسیب هامون در حوزه فرهنگ همینه، ما همین فرمایشات آقا رو، حضرت آقا رو و این اسناد نظام رو، سیاست های نظام رو که یه سیاست های خیلی خوبیه، ولی ما در اجزا مجزیانی مثل بنده شاید در بعضی ما فهم درستی نداریم و اشتباهی الزام میکنیم، اینا رو درست متوجه بشیم که ما فرهنگ ایرانی، خیلی از فرهنگ ایرانی اصلا در راستای فرهنگ اسلامه و همیشه این دوتا همدیگر رو ساختن، با همدیگه کمک کردند. و اون در کتاب واقعا کم نظیر و بی نظیر شهید مطهری که تقابل ایران و اسلام، اصلا میبینیم که اینا چقدر به همدیگه کمک کردن، این دوتا فرهنگ. مثلا فرهنگ اسلام اومده بحث ایران و تو بحثای فرهنگ ایرانی اومده در کنار فرهنگ اسلامی. اینو انشالله با هم تو امان ببریم
انشالله. خدمت شما دوستان عزیز شنونده عرض بکنم که برنامه ما گفتگوی فرهنگی است، محور برنامه هم فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی هنریه مساجد. من لحظه نام شبکه رادیویی رو رادیو فرهنگ گفتم صرفا به دلیل این همه لغت فرهنگ بود. صدای ما رو از شبکه رادیویی گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید. بابت این مسئله من عذرخواهی میکنم. خب جناب طاهریان، جناب سعادتی، برای اینکه راه به اعتدال باشه، حد اکثر ما 6 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هر دو عزیز یه 2-3 دقیقه مد نظر داشته باشن و کلام و فرمایش پایانی اگر که ممکنه در عرایض من نکته یا نکاتی مخفول باقی مونده باشه از زبان شما بزرگواران بشنویم. جناب طاهریان در خدمتتون.
خواهش می‌کنم. من اجازه می‌خوام به نظر برای مخاطبین جذاب باشه با عناوین رواق‌های ما آشنا بشه.
بله،
همونطور که آقای سعادتی فرمودن 3 شبستان داریم: شبستان فرهنگ، شبستان هنر و شبستان نوآوری.
بله.
تو شبستان فرهنگ ما رواق نور داریم که عمدتاً فعالیت‌های قرآن و اطرت در اینجا تعریف شده.
درسته.
رواق کتاب، رواق همدلی، رواق دانش و رواق رسانه. یعنی شما می‌بینید تقریباً به همه شؤون فرهنگ اینجا توجه شده.
بی‌تردید.
میریم شبستان هنر، رواق قلم، رواق ترنج، رواق سرود، رواق نمایش و رواق فیلم. بعد میریم به شبستان نوآوری.
بله.
که 2 رواق داره: رواق فناوری و رواق کارآفرینی. چرا؟ چون بخش مهمی از الان کارآفرینی به ویژه مثلا مناطق روستایی، مناطق شهری، رفته در بستر فضای مجازی.
بله بله.
جالب عرض کنم محضرتون، در ایران قوی که مسئولیتش با جناب آقای سعادتی بود، امسال 80 تو این شرایط کرونا 87% از کانونا همراهی داشتن.
بحبه.
یعنی بیش از 22,000 کانون در رویداد ملی ایران قوی همراهی داشتن. حالا جالب باز بدونید تمام عمده فعالیت های بچه های مسجدی حوزه فرهنگه.
درست.
شما میبینید قریب به عرض کنم که 64% از مشارکت بچه های کانونی توی حوزه فرهنگه. تو حوزه هنرم امسال به موفقیت بهتری دست یافتیم. سال گذشته فکر میکنم حدود 10% بود، امسال قریب به 21% از کانون هامون تو شبستان هنر همراهی داشتن.
بله.
حالا اینا آمارها تو این حوزه مفصله و یه نکته عرض کنم، بچه های مسجدی به اقتضای زمان برای خودشون مأموریت تعریف میکنن.
درسته.
الان بیاید تو شبستان فرهنگ، سال قبل ما بررسی میکردیم هنوز کرونا نیومده بود، تو حوزه فرهنگ رواق نور ما در صدر بود.
بله.
حالا اون موقع عنوان رواق نداشت، فعالیت‌های قرآنی و اطرد.
درسته.
بود. جالبه بدونید که امسال در شبستان فرهنگ اولین رواق ما همدلیه.
بله.
چرا؟
بله.
چون به دلیل شرط کرونا بچه های مسجدی عمده رویکردهای خودشون رو بردن به سمت خدمت به اهالی محله، خدمت به عزیزانی که بر اثر کرونا آسیب دیده بودن. حال دیگه به نظر بیشتر از این فرصت داره بنده نباشه در خدمت جناب آقای سعادتی.
آقای سعادتی دقیقاً ما 2 دقیقه از الان در خدمت شما هستیم.
بله، خواهش میکنم. بنده از این فرصت استفاده میکنم، حالا ساعت و زمان محدوده و ما نتونستیم اونجور که شایسته مسجد هست و شایسته بچه های مساجد هست ما اینو مطرح کنیم. من خواهشمه که شنوندگان محترم اگه میخوان اطلاعات دقیق‌تر و بسیار عمیق‌تری از نسبت به کانون‌ها داشته باشن، مراجعه کنن به سامانه بچه‌های مسجد که www.bachehaymasjid.ir هست و به صورت فارسی هم اگه سرچ کنن اولین سامانه که میاد و میبینن مشاهده میکنن سامانه بچه‌های مسجد هست. و مخاطبین به اصطلاح رادیو گفتگو، من میدونم که اکثرا فریختگان و نخبگان و اصحاب اندیشه هستند و شعار زیبایی هم که شما انتخاب کردید، رادیوی اندیشه ها، صدای اندیشه ها، از این فرصت من استفاده میکنم. از صاحبان فکر، اندیشه، ایده، من خواهشم اینه که ما رو کمک کنن. اگه ایده به ذهنشون میرسه، خلاقیتی هست که ما بتونیم با هم دیگه با کمک هم جوانان و نوجوانان بیشتری به مساجد جذب کنیم و به اصطلاح تربیت نسل امروزی رو یک ضمانت کنیم با اتصال به مسجد، این خیلی میتونه در هم پیشرفت کشور، در آینده کشور، در اون ساخت پایه‌های تمدن اسلامی میتونه بسیار مؤثر باشه. اینم خدمت شما و تشکر میکنیم از شما. خیلی خوشحال شدیم.
بی‌نهایت سپاسگزارم. سعادت از آن من بود و همکارانم که میزبانی کردیم. از هر دو عزیز بزرگوار، جناب مرتضی طاهریان، معاون ساماندهی شبکه سازی کانون فرهنگی هنری مسجد کشور، و سعید سعادتی، معاون فرهنگی هنری ستاد عالی کانون فرهنگی هنری مسجد کشور. و شما دوستان عزیز که تا این لحظه با آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها و گفتگوی فرهنگی همراه بودید، امید آنچه که به بهانه این برنامه با محوریت فعالیت های کانون فرهنگی هنری مسجد به شما تقدیم شد، پلی باشد برای ارتباط هرچه بیشتر شما با این نهاد فرهنگی زنده، پویا، جریان ساز، یعنی مسجد و بچه های مسجد. و امید دیگران که صاحبان فکر و اندیشم طبق فرمایش جناب سعادتی همدلی بیشتر و همراهی بیشتری داشته باشن. لحظات و ساعات، لحظات و ساعات رو به نور روشنایی است. در این لحظات و ساعات من و همکارانم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. ایده مبعث نوش جانتان، سلامتی قرین تک تک گام هایتان. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست. تا آمدم که با تو خدا حافظی کنم، بغضم امان نداد خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز شنونده، شب بر شما خوش. برنامه گفتگوی فرهنگی امشب رو همکاران خوبم با حضور کارشناسان مربوطه با موضوع فعالیت‌های کانون فرهنگی مساجد تقدیم حضور یکایی که شما بزرگواران کردن. امیدوارم محصول تلاش دوستان خوب من در این برنامه مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. با ما در ارتباط و تماس باشید و ما را از نظرات ارزنده و مفید و پویای خودتون راجع به این برنامه و سایر برنامه رادیو گفتگو مطلع بفرمایید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو به شماره 30135 همچنان در اختیار شما عزیزان هست و خواهد بود و همینطور میتونید میتونید از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما تماس بگیرید و ما صدای گرم و صمیمی شما عزیزان رو داشته باشیم و بشنویم. و همینطور هم خدمتتون عرض میکنم که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بشنوید و دنبال بفرمایید. اما در حالی که رسیدیم به ساعت 21:09 شب، نوبت میرسه به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری که گفتگوی علمی خواهد بود با موضوع حکمرانی فضای مجازی و چالش‌های پیش رو.